cielo e la mise oceano accoglio le gomi con atrias che l'ome rusciane tu mi basa.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. همزمان با اربعین حسینی، کربلای معلا شاهد حضور دلدادگانی از سراسر جهان بود. بر اساس گزارش‌های دریافتی، میلیون‌ها عاشق دلداده از 55 کشور جهان امروز با حضور در همایش عظیم اربعین با ندای لبیک یا حسین بار دیگر با سید و سالار شهیدان تجدید بیعت کردند. یکی از مسئولان عتبه حسینی اعلام کرد آمار زائران اربعین تا کنون از مرز 18 میلیون نفر فراتر رفته که 5 میلیون نفر آنها غیر عراقی هستند. این در حالی است که سال گذشته حدود 14 میلیون زائر از جمله 2 میلیون زائر ایرانی در مراسم اربعین حسینی شرکت کرده بودند. امسال از کشورمان بیش از 3.5 میلیون زائر در مراسم اربعین شرکت کردند. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور گفت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مردم هیچ مشکلی در حوزه‌های امنیت، تردد و خدمات وجود نداشت.
یکی از نگرانی های ما برای برگشت بود که این برگشت وقتی با ازدحام صورت میگیره بتوانیم مدیریت کنیم. الحمدلله بحث تردد و حمل و نقل که به عهده وزارت راه و شهرسازی است و البته امور زیرساختی هم همچنین، واقعا مشاهد روانی جاده ها و کم خطر بودن و کم حادثه بودن الان مواجه هستیم. ما امسال تا الان حدود 6 میلیون و 200 هزار نفر تردد داشتیم و 24 ساعت گذشته حدود 350 هزار تردد داشتیم. این ارقام رکوردهای واقعا جدیدی است و نشان دهنده قدرت و قوت مدیریت و برنامه‌ریزی است.
دبیر ستاد مرکزی اربعین هم با اشاره به افزایش بیش از 50% زائران اربعین نسبت به سال گذشته گفت تا کنون حدود 2 میلیون و 600 نفر از زائران به کشور بازگشتند.
توصیه ما این استش که خب تا 2 روز بعد از اربعین هم امکانات پذیرایی فراهم شده در عراق توسط موکب‌های ایرانی، چون موکب‌های عراقی امروز بعد از ظهر خدماتشون خاتمه پیدا می‌کنه. خواهش ما این است که زائرین عزیز از توقف طولانی در عراق پرهیز بکنن و سعی بکنن که سفرشون رو مدیریت شده برای بازگشت برنامه ریزی بکنن.
فرمانده نیروی انتظامی هم گفت تا کنون 75% از جمعیت زائران ایرانی اربعین حسینی از طریق مرزهای چهارگانه به کشور بازگشتند. سردار اشتری افزود موج پایانی بازگشت زائران به کشور افزایش یافته و تا 2 روز آینده این روند کامل و همه زائران به سلامت به وطن باز خواهند گشت. معاون اول رئیس جمهوری که برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کرده، در تماس تلفنی با رئیس جمهوری عراق از میزبانی دولت و ملت این کشور از زائران تشکر کرد. در اربعین شهادت سید و سالار شهیدان، حسینی امام خمینی رحمت الله علیه میزبان هیئت‌های دانشجویی از سراسر کشور بود و دانشجویان عزادار در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی همنوا با زائران کربلای معلا فریاد لبیک یا حسین سر دادند. حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم در سخنان کوتاهی با تشکر از مراسم عزاداری پرشور و با صفای جوانان خطاب به آنان گفتند:
دعا کنید که خدای متعال به ما توفیق بده بتونیم صراط مستقیم حق رو همچنانی که تا امروز به توفیق الهی، فضل الهی شناختیم، تا آخر عمرمون بشناسیم و در اون راه حرکت کنیم و ثابت قدم باشیم. من برای شماها همیشه، یعنی هیچ شب و روزی نیست که برای شما جوانها این دعا رو نکنم که بگم خدای متعال شما رو در این راه ثابت قدم بداره. و بدونید که اگر انشالله در این راه شماها ثابت قدم باشید، کشور اسلام میشه، دنیا اسلام میشه و بشریت اسلام خواهد شد.
همچنین حجت الاسلام سعدی سخنران مراسم گفتمان مقاومت ملت ایران را برگرفت از مقاومت حسینی خواند و افزود جریان سلطه و استکبار به دنبال آن است که به وسیله تریبون‌های پرشمار تبلیغاتی خود جای حق و باطل را عوض کند. اما همچنان که حضرت امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در کوفه و شام با سخنان روشنگر خود حکومت اموی را رسوا کردند، امروز نیز باید تریبون‌های جریان حق، حرف اسلام و انقلاب را با قدرت بیان و القاعات نظام سلطه را افشا کنند. در این مراسم همچنین آقایان حنیف طاهری و مطیعی به قرائت زیارت اربعین و ذکر مصیبت و نوحه بر مصائب حضرت سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت ایشان پرداختند. در پایان مراسم نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد. میلیون ها عزادار در سراسر ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین در سوگ سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام عزاداری کردند. این مراسم در تهران از مسیرهای پنجگانه به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار شد.
کنار قدم های
امروز پای تخت سیل آمده بود.
ستون‌ها
امام حسین خیلی دوست دارم.
چرا جاماندی؟
نتونستم برم.
کنار قدم‌های جام
حب الحسین یزمانا
سوی نیزمان.
کربلا که نتونستی بینیم، ولی دیدن اصلا مو به تنم سیخ شده. تو هم یعنی باور نمی کنم اینجا
سیل عاشقان حسینی،
شور حسینی فوران میکنه.
برو بشن را که نمیتونن این شور حسینی رو ببینم.
خیلی ها در این سیل غرق شده بودن.
جا بودن
چند جمله با حسین حرف بزن.
یه با حسین درم بزن نمیتونم یا ببینم.
آیا کسی میتواند جلوی این سیل خروشان را بگیره؟
نشون داده که وقتی که اسم امام حسین باشه هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه مانع این راه بشه.
در این سیل خیلی ها خودشان را بیمه کردن.
سرست تو عمل جراحیت بچم کردن. همه 16 سالشه. مطمئنم امام حسین شفاش میده. مطمئنم.
این سیل خروشان سیلی بود بر دهان دشمنان.
شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستید. رئیس جمهور گفت راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر فشار و توطئه دشمنان نداریم. آقای روحانی امشب در دیدار عادل کریمی گیوی، جانباز 70% دوران دفاع مقدس، با تجلیل از ایثار و فداکاری شهدا، جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های آنان در دوران دفاع مقدس و پس از آن گفت شهدا، جانبازان و ایثارگران سهم ارزشمندی در پیروزی‌های ملت ایران در دفاع مقدس و در برابر دشمنان دارند. وی با بیان اینکه امروز توطئه بزرگی علیه کشور و ملت ایران از سوی دشمنان به راه افتاده تصریح کرد خوشبختانه مردم با فهم صحیح از شرایط و نقشه دشمنان به خوبی مقاومت کردند و تلاش دولت هم افسایش آرامش در زندگی مردم است. آقای عادل کریمی گیوی، جانباز 70% دفاع مقدس، در سال 65 و در عملیات کربلای 5 در منطقه شرمچه به درجه رفیع جانبازی نائل آمد. عملیات اتصال راه آهن شلمچه به بصره به زودی اجرایی می شود. معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت با ساخت این قطعه می توانیم به طور پیوسته زائران را از ایران به عراق و برعکس جابجا کنیم. آقای رسولی افزود تا به امروز حدود 240 هزار زائر اربعین به وسیله قطار جابجا شدند. در دهه پایانی ماه صفر حدود 8 میلیون زائر به مشهد و رضا مشرف خواهند شد. معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی با اعلام این خبر گفت از این تعداد حدود 700 هزار نفر زائران پیاده خواهند بود. مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از افزایش 121% آمار بازدیدکنندگان از این موزه خبر داد. آقای جعفری گفت از 30 شهریور تا 15 مهر امسال 151 هزار نفر از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند. در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23:10 از آن صبح فردا ساعت 4:53 و طلوع آفتاب ساعت 6:16 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف را اعلام میکنم و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
بسیار ممنونم از همکارانمون در گروه خبر، سرکار خانم لطفی و آقای رضوانی سردبیر محترم خبر. ساعت 21:10 است و شما همراه هستید با بخش شبانگاهی برنامه‌های شبکه رادیویی معارف. در این بخش که تا ساعت 24 در کنارتون هستیم، مجموع برنامه‌هایی داریم که خدمتتون عرض خواهم کرد. تا لحظات دیگه انشالله یه برنامه نمایشی تقدیمتون میکنیم. علاقمندان به نمایش رادیویی میتونن بشنون، ازش لذت ببرن. بعد ساعت 9:30 شب برکرانه فرات رو خواهید شنید. آیت الله جوادی آملی، دانشمند فرزانه و استاد بزرگوار، از دروس عاشورایی برامون خواهند گفت. ساعت 22:10 شب غریب تنها عنوان برنامه ایست که به بیان مظلومیت های امام حسن مجتبی علیه السلام که جانم فدای او باد خواهد پرداخت، حجت الاسلام حسینی باقر آبادی. پاسخ و پرسش های قرآنی در پرسمان قرآنی ساعت 22:30. 23:30 هم حدیث مهر رو میشنوید، حجت الاسلام غلام علی، شرح دیدارهای امام رضا علیه السلام در طول مسیر حرکتشون از مدینه تا مرو در سال 201 هجری قمری که در واقع امام مجبور شد به مرو انتقال پیدا بکنه. خب ساعت 23:55 هم کلام امام و بعدش هم سرود ملی. انشالله اخبار رو از رادیو ایران تقدیمتون خواهیم کرد. محمد حسین پور عزیز تهیه کننده، مهندس رحیمی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش هستن. فعلا همراه بشید با یک بخش روایی بشنوید، مطمئنم که به دلتون خواهد نشست داستانی که روایت خواهد شد.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری معارف، از شما دعوت میکنم داستان مردی با چفیه سفید رو که روکردی خواهد داشت به زندگی شهید حاج عباس کریمی بشنوید. به سر دوراهی که رسیدیم راننده ترمز کرد و گفت آقایون به سلامت، قدم رو تا پادگان. باقر از پشت تویوتا وانت جست زد پایین و دست من و مرتضا رو هم کشید. بعد از یه هفته مرخصی و بوای جور و جور تو شهر، حالا دوباره بوی منطقه جنگی حال خوبی به هم می داد. مرتضا به ساعتش نگاهی کرد و گفت بازم تنگ غروب رسیدیم. باقر پشمند حرف اونو گرفت و بیحال گفت و بازم دوراهی قصه. مرتضا ساکش رو شونش انداخت و به راه افتاد. باقر کنار شونه خاکی جاده نشست و به سرخی غروب نگاه کرد. موندم با مرتضا برم یا کنار باقر بشینم. موقعی که مرتضا داشت میرفت، باقر بهش نگاه کرد و گفت اینو نگاه، همین طور داره میره. به رفتن مرتضی نگاه کردم و گفتم باقر بیا بریم دیگه، باید بریم، چاره ای نیست. باقر که انگار خلق تنگش از جوش و خروش افتاده بود از جا بلند شد و در حالی که به سینش میکوبید گفت به مرتضی بگو صبر کنه تا با هم بریم. انگشتمو تو دهنم کردم و سود زدم. مرتضی برگشت و نگامون کرد و تا خواستیم بهش برسیم ساکشو وسط جاده کوبید و روش نشست. چند لکه ابر سرخ و خاکستری در هم پیچیدن و خورشید زورکی به آسمون بند شده. چفیمو مثل حوله به سر و صورت و سینم مالیدم و عرقمو گرفتم. حالا دیگه همه گرمای جنوب و خوب میشناسیم و بفهمی نفهمی بهش عادت کردیم. به مرتضی که رسیدیم مثل مجسمه خودش رو زمین انداخت و تاقباز دراز کشید. باقر ساک اونو هم برداشت و رو شونه دیگش انداخت و گفت فکر کردین نفهمیدیم داری نقشه مجسمه رو بازی میکنی؟ مرتضی شاد و شنگول از جا پرید و سر باقر رو بغل کرد و گفت آخرش به حرف من رسیدی یا نه؟ اگه میخوای دورایی قصه دق مرگت نکنه باید بزنی به سیم آخر پیاده. هر سه نفرمون میدونیم برای رسیدن به پادگان دست کم باید 50 کیلومتر راه بریم. باقر کلافه است و حرفاش با حرص از دهنش بیرون میاد. مرتضی من آخرش از دست تو سر به کوه و بیابون میذارم. مرتضی دستشو زیر بند ساک انداخت و بعد با مهربونی به باقر نگاه کرد و گفت رفیقم، رفیقای امروزی، هم قهر میکنن هم ساک آدمو کول کش میکنن. با شنیدن این حرف هر سه خندیدیم. مرتضی گفت موافقین یه چیزی بخوریم؟ بعد دستشو فرو کرد تو ساکش و نخودچه کشمیشایی که مادرش برا توشه راهش گذاشته بود بیرون آورد و با ما قسمت کرد. یه ساعت بیشتره که راه میریم. وقتی هوا حسابی تاریک شد به این نتیجه رسیدیم که عجب اشتباهی کردیم. مرتضی گفت بچه ها به نظرم بهتره جلوتر نریم، میترسم اسیر بشیم. باقر گفت مرتضی اگه تو فرمانده جنگ بودی بعید نبود که سربازات 100 کیلومتر دورتر از خط مقدم اسیر بشن. مرتضی دوباره یه مش نخودچی کشمش به طرف باقر گرفت و در حالی که صداشو کلفت میکرد گفت درست رزمنده، بهتره دوباره نخودچی کشمش بخوری. وقتی برگشتم و به شکلک در آوردن مرتضی نگاه کردم در جا خوشیم زد. چند لحظه که گذشت دو تا فندق نورانی دیدیم که هر لحظه بزرگتر میشد. ذوق زده به جاده خاکی نگاه کردیم. مرتضی ساکش رو روشونش جا به جا کرد و گفت یا جده، این دیگه چیه؟ فندق نورانی بزرگ و بزرگتر می شد. باورم نمی شد. تویوتا وانت بود. چند متر جلوتر راننده ترمز کرد و گرد و خاک جاده رو سرمون هجوم آورد. راننده چراغ کابین رو روشن کرد. فقط یه نفر کنار راننده نشسته بود. جلو رفتیم. مرتضی خوشمزگی کرد و گفت سواره که از پیاده خبر نداره. مردی که چفیه سفید رو شونش انداخته و کنار راننده نشسته بود لبخندی زد و گفت خبر داره. راننده اخم کرد و پدال گازو بی خودی فشار داد و گفت بپرین بالا. مرد چفیه سفید که لباس بسیجی رنگ رو رفتهی پوشیده بود دستش رو دست راننده گذاشت و با سر عقب ماشین رو نشون داد. بعد به ما نگاه کرد و گفت این جلو برای دوتا شیرمرد جا هست، من که میخوام برم عقب آب و هوایی عوض کنم. مرد چفیه سفید اینا گفت و پایین اومد و عقب تویوتا سوار شد. باقر فرز پرید بالا و جای مرد چفی سفید کنار راننده نشست. مرتضام ساکش و عقب تویوتا انداخت و بدون استفاده از دست و با یه جست بلند بالا رفت. برای تصمیم گرفتن معطل نشدم و رفتم عقب. باقر سرشو از پنجره بیرون آورد و برام خط نشون کشید. تویوتا حرکت کرد و هوای گرم رو صورت گر گرفتمون آتیش ریخت. چند لحظه که گذشت مرد چفی سفید گفت حتما میخواین بریم پادگان. به صورت آفتاب سوخته مرد نگاه کردم و گفتم بله میخواییم بریم پادگان. مرتضی ساکشو زیر سرش گذاشت و کف ماشین لم داد و گفت راه سختیه، راه ابریشم هم اینقدر سخت و طولانی نیست. با شنیدن این حرف مرد چفی سفید دستی به ریشای مشکی و مرتبش کشید و سرشو مثل معلم حساب و هندسه تکون داد. حد زدم زیر زبونش پر از حرفه، قیافش که اینجوری نشون میداد. اون چند لحظه بعد گفت مگه شما بسیجی نیستین؟ مرتضی سرشو از رو ساکش برداشت و گفت معلومه که بسیجیم، منظور بفرمایین حالا که بسیجی شدیم الفاتحه. مرد چفی سفید دستشو رو دست مرتضی گذاشت و یه لحظه بدون اینکه حرف بزنه به اون نگاه کرد. مرتضی دست دیگه‌شو که آزاد بود رو سینه‌ش گذاشت، بعد خم شد و گفت مخلصیم اخوی، می‌خواین معجزه کنین؟ مرد چفی سفید از حرفای مرتضی یه دل سیر خندید و آخر سرم گفت ماشاءالله به این رویه. مرتضی زیپ ساکشو باز کرد و یه مشن خوچی کشمش بیرون آورد و به طرف مرد چفی سفید گرفت و گفت بخورین، برا فک خوبه، چون باعث میشه حرفای اضافی نزنیم و زیر مشت و لگد دوستامون نیفتیم. به آسمون نگاه کردم، ما همراهمون میومد. از مرد چفی سفید خوشم اومده بود. دلم میخواست مرتضی اینقدر شوخی نکنه و با احترام بیشتری با اون حرف بزنه، اما انتظارم بیهوده بود. مرتضی بازم خوشمزگی کرد و به مرد چفی سفید گفت شما بسیجی هستین، قیافتون که به از ما بهترون میخوره. مرد چفی سفید که لبخند یه لحظه از لبش دور نمیشد سرش رو تکون داد و گفت آره بسیجیم مثل خودتون، اما نه به مخلصی شما. خسته بودم، برای همین چشمامو بستم. مرتضام همینطور یه ریز حرف میزد، انگار نخوچه کشمیشم نتونسته بود فکشو از کار بندازه. گفت شنیدم فرمانده لشکر عوض شده، خدا کنه به فکر مشکلات بچه بسیجیا باشه، یعنی من که چشم آب نمیخوره. حرفای مسلسلوار مرتضی آرامشو ازم گرفته بود. چاره ای نداشتم، باید قید چرتو می زدم. معلوم بود تا به پادگان برسیم مرتضی مرد چفی سفید و تخلیه اطلاعاتی می کرد. مرتضی گفت اگه من فرمانده لشکر بودم دستور می دادم 10 ماشین اول دورایی قصه صف بکشن تا بچه بسیجی های مثل ما راحت به پادگان برسن. مرد چفی سفید گفت یعنی قصه تو همینه؟ مرتضی صداشو تو گلو انداخت و در حالی که چپ چپ به مرد نگاه میکرد گفت ای بابا، مثل اینکه تو باغ نیستی، اصلا میدونی دورای قصه کجاست؟ همین جاده یو که الان داره برامون لالای میخونه رو میبینی؟ برو تا برسی به اولش. مرد چفی سفید با اشاره سر حرفای مرتضی رو تایید کرد و لبخند زد. از شیشه عقب ماشین به داخل کابین نگاه کردم. باقر که جلو کنار راننده نشسته بود سعی میکرد با چشم و ابرو موضوعی رو به ما بفهمونه. مدام به مرد چفی سفید اشاره میکرد و لبشو به دندون میگزید. مرد چفی سفید گفت: مشکل دیگه ای ندارین؟ فقط همین؟ مرتضی دوباره رو ساکش لم داد و با دلخوری گفت: نه جناب فرمانده، دیگه عرضی نیست، باقی سلامت، بعدش شهادت. با شنیدن این حرف مرد چفی سفید دستش رو شونه مرتضی گذاشت و با مهربونی نگاش کرد و گفت: راحت حرفتو بگو دوست من، اصلا فکر کن من فرمانده لشکرم. مرتضی این بار چشماشو بست و دراز کشید و سرشو رو ساکش گذاشت، انگار حالا دیگه نخوچی کشمیشا اثرشو گذاشته بود. اون با صدای خوابالوده گفت: نه خوی، من و شما گروه خونیمون به این حرفا نمیخوره، فعلا لالایی بهتره. از دیدن چشمای بسته مرتضی همونقدر خوشحال شدم که از دیدن تویوتا. تو خواب و بیداریم که ماشین ترمز کرد، یه دفعه صدای باقه رو شنیدیم: رسیدیم بچه ها، پیاده بشین. پیاده شدیم و مرد چفی سفیدم با ما پیاده شد و هر سه نفرمونو تو آغوش گرفت. موقع خداحافظی رو به اون کردم و گفتم: ببخشین، این رفیق ما آقا مرتضی بچه با اخلاص و شوخیه، خیلی هم زود صمیمی میشه. مرد چفی سفید با دو دست بازوامو گرفت و با لبخند گفت: همینجوری خوبه، اصل اخلاصه که داره. مرد اینو گفت و سوار تویوتا شد. وقتی ماشین حرکت کرد، باقر با دست به پیشونیش زد و گفت: آه بچه ها، فهمیدین کی بود؟ مرتضی بند ساکش و روشونش جا به جا کرد، بعد نخودی و هوا انداخت و دهنش رو زیرش گرفت و گفت: آره فهمیدیم، پسر باباش بود. باقر حرفی نزد و هر سه به طرف آسایشگاه راه افتادیم. آخر شب همینطور که تو آسایشگاه دراز کشیدیم و به سقف زل زدیم، یه دفعه صدای باقه رو شنیدیم. اون انگار که با خودش حرف میزد گفت: کسی که عقب تویوتا نشسته بود فرمانده جدید لشکر بود، حاج عباس کریمی. تو تمام مسیر سعی کردم بهتون بفهمونم اما متوجه نمیشدین. با شنیدن این حرف یه دفعه مرتضی مثل برق گرفته ها تکون خورد، چشماش گرد شد و رنگش پرید و به باقر نگاه کرد. چشمای باقر خیس عشق بود. دیگه هیچ شک و شبهی برای مرتضی باقی نمونده بود. مثل یه تیکه گوش تو جاش افتاد، بعد دست لرزونش رو دراز کرد و تو گرمای کلافه کننده ی آسایشگاه پتو رو به سرش کشید و تا صبح زار زار گریه کرد. سه ماه بعد وقتی دوباره خواستیم به مرخصی بریم، خیالمون راحت بود. می دونستیم وقتی برگردیم چند تا ماشین سر دوراهی به قطار صف کشیدن.
عاشقان گرچه رفتند از این دشت، عشق در باور باغ مانده است. از غم لاله های بهشتی داغ بر پیکر باغ مانده است. نام آن سرب های سرفراز بر بلندای ایمان درخشید.